برنامه‌مون جناب آقای محمد حسن قدیری عبیانه به شکل تلفنی باشیم. ایشون فردی 78 سالند الان که البته مدتی طولانی هم سفیر ایران در استرالیا و مکزیک بودند. کارهای ارزشمندی داشتند. نویسنده کتاب آیا محمد صلوات الله علیه و آله یک پیامبر بود، همچنین مدیریت انجمن نخبگان جهان اسلام، عضو شورای بین الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو دوره دوم و سوم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بودند. جناب آقای قدیری عبیانه، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی مقدم میگم و امروز رو خدمتون تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و این روز رو فقدان حضرت امام رو تسلیت عرض میکنم خدمت شما. البته سن منو 10 سال بیشتر گفتید، من 68 سالم.
زنده باشین، انشاءالله سالم باشین. جناب آقای قدیری عبیانه، خب شما به ما بفرمایید. سوال بسیار مهم و عمیقی هست و میدونم که به تفصیل باید گفته بشه، ولی واقعا چرا حضرت امام به عنوان یک رهبر تاریخ ساز در دنیا مطرح هستند و همه ایشون رو به این عنوان میشناسند؟
بله، خب برای اینکه تاریخ رو ساختن.
بله.
برای اینکه ایرانی که مورد حمایت، یعنی رژیم ایران که مورد حمایت همه قدرت‌های جهان، نه فقط آمریکا و اروپا بلکه حتی چین و شوروی اون زمان از شاه حمایت میکردن، با اینکه اینا کشورهای کمونیستی بودن. آقای سایروس ونس وزیر خارجه وقت آمریکا یک گزارش سری رو برای سفارت اونهاشون فرستاده بود و یه تحلیل ارائه داده بود و اونجا میگه که حتی چین و شوروی هم از ترجیح میدن حکومت شاه رو به حکومت اسلامی به خاطر اینکه جمعیت های مسلمان تحت یوغشون هستند و واقعیت داره و انقلاب ما علیه حکومتی که مورد حمایت همه قدرت ها بود به پیروزی رسید و بعد هم در مقابل قدرت ها ایستاد. سیاست نه شرقی نه غربی مقابل با سلطه طلبی آمریکا و خب یک نقطه عطف تاریخی انقلاب ما و منجر خواهد شد این انقلاب، این بر اساس پیشبینی حتی استراتژیست‌های دوست و دشمن، به شکلگیری اتحاد جهان اسلام، شکلگیری قطب بزرگ اسلامی با محوریت ایران.
بله.
ایران فقط ایران نیست، ایران محور تمدن اسلامی است و این تحول ادامه داره. خب دشمنان ما تصور میکردن که خب از حضرت امام یه کاریسماتی به اصطلاح کاریسمایی داره و مردم دوستش دارن، وقتی ایشون رحلت کنند این موج تأثیر حضرت امام چه در ایران چه در جهان خواهد خوابید. من برای اولین بار این رو خدمت شما اعلام میکنم. اون زمان من معاون مدیر کل بودم و مسئول مقابله با اقدامات تبلیغی ضد انقلاب و غیر و اینها
در وزارت خارجه.
بله، در وزارت خارجه در کنار کارهای دیگه موقع معاون مدیر کل روابط عمومی وزارت خارجه بودم.
بله.
و وظیفه خودم میدونستم که پیش بینی بکنم اقداماتی رو که دشمنان ما ممکنه انجام بدن در زمانی که حضرت امام در قید حیات نباشند و به فکر خونسا کردن و مقابلش باشیم. یکی از سخت‌ترین گزارشاتی که من نوشتم این بود که در صورت فقدان حضرت امام دشمنان چه خواهند کرد. اصلا فکر کردن به اینکه ممکن حضرت امام نباشند برای ما خیلی سخت بود، ولی وظیفه خودم می‌دونستم که این کارو بکنم برای حفظ جمهوری اسلامی که به قول حضرت امام از اوجب واجبات هست.
خلاصه
این مقاله من نوشتم، یه مقاله که چه اصلا یه گزارشی و پیشبینی کردم که دشمنان چه خواهند کرد در ابعاد مختلف علیه نظام ما و واقعا بسیج شده بودن. بالاخره میتونستن پیشبینی بکنن امام تو این سن تو این بیماری ممکنه از دنیا برود و خب تمام توطئه‌ها و پیشبینی های دشمن با تشییع پیکر مطهر حضرت امام خونسا شد. یعنی همونطور که امام با ورودشون یک استقبال بی‌نظیری داشتن، با بدرقه ایشون هم یک عظیمی تو مملکت شروع شد.
آقای قدیری،
تمام توطئه‌ها با اون شور و هیجانی که مردم داشتن، با اون اشکایی که می‌ریختن، با اینکه با دست به سر و صورتشون می‌زدن، این همه توطئه‌ها خونسرد شد و خوشبختانه مجلس خبرگان رهبری با انتخاب سریع مقام معظم رهبری کار رو تموم کردن و واقعا باید عرض کنم که مقام معظم رهبری جا پای امام گذاشتن. یه صحبتی داشت بنی صدر که اخیراً خود کرده، گفته بود اگر امام زنده بود به رهبری نمره 20 میداد، چون همون حرکت درست جا پای حضرت امام گذاشت، درست همون مسیر رو دنبال کردن و انقلاب ما به 43 سالگی رسیده در حالی که جهان در حال تغییره. یعنی جهان از تک قطبی، از دو قطبی که رفت یه زمانی به تک قطبی، بعد از اونجا داره میره به چند قطبی و قطب بزرگ اسلامی رو به شکل گیریست. یعنی امام رو همه میشناسن، تمام کسانی که آزادی خواهند، تمام کسانی که عدالت خواهند به امام علاقه دارند. و حالا ما اگر از الان یه نگاه میکنیم مثلا به تاریخ اسلام، میگیم در صدر اسلام این جنگ اتفاق افتاد، اون حادثه رخ داد، اینطوری جهان، اینطوری اسلام قدرت گرفت و شکل گرفت و گسترش یافت، یک روزی در آینده به ایران امروز و کارهایی که میکنیم و کارهایی که امام کردن، پیامایی که دادن و بعد مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی با این دید نگاه میکنن.
بله.
یعنی حوادث فعلی رو فقط در رابطه با ایران نگاه نمیکنن، میگن این اتفاقات افتاد، این مسیر طی شد تا تمدن بزرگ اسلامی شکل گرفت. اگر خود به بزرگ اسلامی شکل بگیره
انشالله
قدرت‌های دیگه در مقابل اون رنگی ندارن و این اتفاق داره میفته.
جناب آقای قدیری، یه اشاره‌ای داشتین که بعد از ارتحال حضرت امام دشمنان مترصد این بودن که در واقع حالا اون اقدامی که می‌خواستن یا از قبلش، بله، اما منتظر همین لحظه بودن. میخوام اینو ازتون بپرسم که این غیر قابل پیش بینی بودن برای حرکت‌های در واقع مردم و حرکت‌های کل نظام جمهوری اسلامی ایران که تا به الان هم در واقع برای دشمنان همین هست و دستش تا الان رو نشده و دشمنان واقعا نمیدونن که اقدامات پشت سر هم چه خواهد بود، چقدر تأثیر گذاشته رو اینکه این حرکت همچنان پویا و باقی بمونه؟
خب دشمن وقتی میخواد ارزیابی بکنه انقلاب اسلامی رو و حرکاتی که ما انجام میدیم به خودش نگاه میکنه.
بله.
یعنی فکر میکنه که مثلا ماهیت مردم ما مثل ماهیت خودشون، در حالی که اینطور نیست. من یه مثال بزنم برای شما، شما در تمام ارتش‌های دنیا بلا استثنا، مثلا در آمریکا، در اروپا، یک نفر رو نمیتونید پیدا بکنید بدون تو یک عملیاتی کشته میشه و حاضر باشه قدم از قدم برداره. خب این فکر میکنه بقیه هم همینن، اما اینجا رزمندگان اسلام فرق دارن. ما خیلی از کسانی که رفتن جبهه آرزوی شهادت داشتن، حاضر بودن از جانشون بگذرن، تو غرب حاضرن دست جنگ بکنن، کاری بکنن نیروهاشون، ولی ریسک حاضرن بکنن، ولی اینکه بدونن حتما کشته میشن برای چی. مایی که اعتقاد داریم اگر کشته بشیم شهیدیم و میریم بهش، یه قدرتی پیدا میکنیم که دیگران نمیتونن بگذرن، اصلا نمیتونن تصورش رو هم بکنن. و مثلا شما همین الان ببینید ناوهای جنگی آمریکا، هواپیما بر و غیر هواپیما بر، اینا از قایقهای تندروی ما وحشت دارن. چرا؟ چون میدونن اینایی که سوار بر قایق هستن اینا حاضرن حمله کنن حتی به قیمت شهید شدنشون. خیلی این برای اونا خطرناکه. یعنی ما یه زمان جنگ هم اینطوری بود، مثلا قایق دو نفر نیرو با یه تیربار، حالا الان که دیگه موشک هم روش شده قایقا موسواره، میرفتن جلوی ناو آمریکایی میگفتن برو از خاک ما بیرون وگرنه میزنیم، و اونا میترسیدن میگفتن اینا میزنه. این که یک دوتا جوان توی قایق کوچیک وایسن جلوی ناو بگن برو وگرنه میزنیم و اونا میترسن و میرن،
قابل تصور نیست برای اونا،
ما برامون عادیه اینا.
درسته،
ما عادت اگر... کردیم به این حرفا.
درست میفهمید. اجازه میفرمایید ما در خدمت جناب آقای سید مرتضی حسینی کارشناس محترم برنامه هم البته به شکل تلفنی هستیم، خدمت ایشون هم سلامی عرض بکنم و وارد بحث بکنیم ایشون رو هم. جناب آقای حسینی سلام، روز شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر و همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون، من هم تسلیت عرض می‌کنم 14 خرداد تا روز رحلت حضرت امام خمینی رو خدمت شما و جناب آقای دکتر قدیری عبیانه.
سلامت باشید. ما خدمت شما هم هستیم اگر سوالی از جناب آقای دکتر دارید.
زنده باشید. من خب با توجه به اینکه دو تا پرسش خیلی خوب رو پرسیدید و آقای دکتر قدیری عبیانه هم به خوبی تقسیم کردن فضا رو، فکر می‌کنم که زیاده نباید مصد اوقات مخاطبان بشم. من حالا یه نکته رو مد نظرم قرار گرفت چون نکات مهم و راهبرد رو فرمودن. آقای دکتر قدیری عبیانه، من مجددا خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوبید ان شاءالله؟
سلام از ما.
زنده باشید. آقای دکتر، حالا شاید تداعیش ما سخت باشه ولی میخوام در ارتباط با اتفاقی که روز 14 خرداد 1368 برای خود شما افتاده، اون حس و حالی که داشتیدن که کجا بودید که خبر فوت امام رو گرفتید، چیکار کردید، کجا رفتید، شاید این هم برای بیننده‌های ما جذاب باشه. حالا نکات جامعی که فرمودید، تا حالا اگر نکته‌ای بود من باز خدمتتون مطرح بکنم.
بله، من اون موقع تهران بودم، مراسم بودم، اما کشیک عصر وزارت خارجه بودم.
عجب.
یعنی باید وزارت خارجه میبودم، چون وزارت خارجه یه سرپرست کشیک همیشه باید باشه که اگه اتفاقی تو ایران دنیا افتاد لازم بود این بتونه وزارت خارجه رو بسیج بکنه.
بله.
من هم باید بعد از ظهرش اونجا میبودم، وزارت خارجه میبودم، یعنی ساعت فرض کنید دو بعد از اینها، و لذا نتونستم، یعنی پیکر رو تا دم وزارت خارجه یعنی رو به پایین همراهی کردم، بعد رفتم وزارت خارجه، چون بالاخره میدونستم که ممکنه دشمنان ما با تصور این که میتونم از این موقع سو استفاده میکنم دست هر اقدامی بزنن، دیگه نتونستم برم به ایزرا. اینم از بدشانسی ما بود که کشیک ما هر کشی کرد یه ما دو ما سه ما یه نفر میفته درست خود بود اون روز
مختیه بودید. حالا شما در جبهه دیگری مشغول خدمت بودید، پس این معلوم میشه روز تشییع پیکر پاک حضرت امام که فرمودید موضوع به چه قرار؟
بله، به تلخترین روز زندگی من. من پدر و مادرم هم چند سال پیش فوت کردم،
خدا
رحمت، اما تلخترینش رهلت حضرت امام و شیرین ترین دوره زندگی من اون ایامی بود که من توفیق پیدا کردم در این فکر شد تو خدمت حضرت امام باشم.
بسیارم
انقلاب بزرگی شده. من یه نکترم اینجا خدمت شما عرض میکنم،
بفرمایید. میکنم بخدمتتون هستم.
یه کسانی بودن از اول ضد انقلاب، مثلا فرض کنید مثل اردشیر زاهدی، اینا علیه نظام فعالیت میکرد، بعد از یه مدتی اینا مثلا با نظام و با اسلام و اینا مخالف بودن، اما دوست داشتن ایران ایران بماند.
بله.
اینها بعد از یه مدتی دست از دشمنی برداشتن، بلکه شروع کردن تعریف کردن تعریف و تمثیل از انقلاب اسلامی. چرا به این نتیجه رسیدن که اگر انقلاب اسلامی، اگر جمهوری اسلامی نباشد ایرانی باقی نخواهد ماند. یعنی ایران رو دشمن میخواد تجزیه کنه، میخواد منابع ثروتش رو مصادره کنه، و اونا چون نمیخواستن ایران تجزیه بشه دست از دشمنی برداشتن و حمایت کردن. و من عرض میکنم خب ایران از نظر وسعت بزرگتر است از مجموع وسعت کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا. من
من یه پرسش اینجا برام پیش اومد، خدمتتون میپرسم، حالا اگه فرصت بده پرسش‌های بعدی هم
بدید. من نکته رو بگم اگه اجازه.
بله حتما در خدمتتون هستم.
ببینید دشمن به ایران فقط به یک کشور بزرگ، ثروتمند، قدرتمند، اسلامی، ضد آمریکایی و اینا نگاه نمیکنه، ما رو بالاتر از این میبینه، ما رو به عنوان محور تمدن روبه شدن میبینه، تمدن اسلامی روبه شدن، محور قطب اسلامی روبه شدن میبینه. و اگر این کشورهای اسلامی متحد بشن با توجه به وسعت، جمعیت، دین مشترک اسلام، منابع طبیعی، نقاط استراتژیک، به ابرقدرتی تبدیل میشه که قدرت‌های دیگه در مقابل اون رنگی ندارند. و لذا به ما به عنوان محور قطب اسلامی روبه شدن نگاه میکنه، دلیل بیشتری برای دشمنی با ما داره و این اتفاق داره میفته. یعنی شما مثلا ما اول انقلاب میگفتیم آیا میشه ملت ها بیدار شوند، الان میگیم آقا بیدارتر از ملت یمن در مقابل همه دشمنان ایستادن. کما اینکه در انقلاب خودمون هم اینطور بود، ملت ما دست خالی در مقابل رژیم شاه با همه امکاناتش ایستاد، یا در مقابل آمریکا. مثلا شما اگر خاطرات هامیلتون جوردن رو بخونید، رئیس کارکنان کاخ سفید بود، کتابش هم به فارسی ترجمه شده، چاپ شده، مثلا یه جمله امام میگفتن، حالا برای ما عادی بود، مثلا آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، ولی این ولوله تو کاخ سفید تو آمریکا ایجاد کرد. اتاق وضعیت ویژه تشکیل دادن که هیچ کسی تو طول تاریخ اینطور آمریکا رو تحقیق نکرده بود، باید یه کاری بکنیم، جلسه فوق‌العاده تشکیل میدن تو اتاق وضعیت ویژه، بالاخره سر به این نتیجه میرسن که هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
بله آقای دکتر، شما در صحبتاتون اشاره‌ای داشتید به حالا درگذشت امام و بعد انتخاب مقام معظم رهبری و ادامه مسیر توسط ایشون، که حتی یه نقل قولی هم آوردید که اگر امام حیاتشون ادامه پیدا میکرد نمره 20 میداد به مقام معظم رهبری.
ما بنی صدر میگفت.
بله بله، یه نقل قول معترفانه ای رو به نام آوردید شما. میخوام از همین استفاده بکنم و اینکه مسیر حدودا بیش از 30 ساله ای که مقام معظم رهبری طی کردند در این کارنامه 30 ساله ایشون رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، نکات برجسته ای رو مطرح بکنیم که باعث شده ایران به این افتخار و این عزت برسه که دشمنان ما هم دارن اعتراف میکنن، به چه نکاتی شما بیشتر اشاره میکنید که حالا ما بیشتر به اون نگاه بکنیم و باعث افتخار ما باشه به نوعی؟
ببینید شما اگر انقلاب های روسیه، فرانسه، الجزایر اینا رو نگاه بکنید،
بله،
در پیروزی میلیون ها کشته دادن. بعد ما اینقدر کشته نزدیم، خیلی کمتر بود، خیلی کمتر شهید دادیم. علتش این بود که انقلاب با جهانبینی اسلامی و اسلام شناسانه امام هدایت شد. مثلا من یادم میاد نفرده شده بودم وقتی که ارتش تو خیابون مستقر شد، حزب توده گفت دوزار گروه های 3-4 نفره تشکیل برید حمله کنید اینا رو بکشید، ولی امام به نیروهای مسلح به عنوان کسانی که به انسانهایی که اونجا هستن، به عنوان کسانی که باید اونها رو نجات داد نگاه میکردن. لذا همون موقع باید تو بیانیهشون پیامشون میگن مردم اگر کسی خواست به برادرهای ارتشی ما تعرض کنه شما از اونا دفاع کنید. و اولین بار تو تاریخ انقلابات که مردم میرفتن گل میذاشتن تو لوله تفنگی که به سمتشون نشونه گرفته شده.
بله،
یه شورای عالی امن ملی تشکیل شده بود توی ایران زمان شاه، نوارش رفت میکردن، نوارش هم منتشر شد، مدت شب پیاده شد تو دوستان ما درش کرده بودن، گفته بودن ارتش در مقابل امام مثل برف در مقابل آفتاب رو به آب شدن داره آب میشه.
بله اصول یک کتابی هم به اینا مصولا منتشر شده، مثل برف آب خواهیم شد مذاکرات فرماندهان ارتش.
بله، بعد پیغام میدن به کشور غربی که یه کاری کنید امام نیاد، چون بیاد تو خیلی سریعتر این انجام میشه. بعد از امام تعریف میکنن، میگن این مقامات مثلا فرانسوی دیر اومده بودن، مثلا توصیه میکردن، نصیحت میکردن که مثلا حالا شما عجله نکنید تو رفتن به ایران و غیره اینا. امام میفرمایند که من از نظر اینا که مثلا خوبه من بیشتر بمانم فهمیدم حتما باید همین الان برم. و بعد مایدی گفتن که با اولی پرواز میام ایران که اینا تانک گذاشتن و باند فرودگاه، و امام گفت به مردی که وابشه میام که 12 بهمن اومدن ایران و تو این 10 روز کار رژیم تموم شد. در هر حال امام بر اساس قرآن هدایت کرده، بر اساس جهانبینی اسلامی هدایت کرده، شد انقلاب پیروز شد، ما سلاح نداشتیم، ما چیزی نداشتیم، ما نه فانتوم و نمیدونم ارشاد داشتیم، نه تانک و توپ و ناو و اینا، مردم با دست خالی پیروز شدن. این اتحاد ملت با امام و هدایت های حضرت امام باعث شد ما پیروز بشیم. این راه رو حضرت آقا هم سربر عزیزمون ادامه دادن. و ببینید این تحریم هایی که علیه ما کردن، اگه علیه فرانسه و انگلیس و آلمان میکردن اینا فرو میباشیدن،
با اون اقتصاد فردی دچار فروپاشی میشدن،
بله دچار فروپاشی میشدن. ما مقاومت کردیم، ما همین که هستیم خودش یه معجزه است، یه دستاورد بزرگه. چه برسه به اینکه بگیم آقا در همین 43 سال در اوج تحریم ها پیشرفت داشتیم. اتفاقا پیشرفت هایی که در مواردی که تحریم شدیدتر بود بیشتر بود، مثل موشک، مثل هسته‌ای، ما کاملا تحریم بودیم و پیشرفت کردیم. و اینها برمیگرده به اون نگاه اسلامی، دینی که میگه کسب علم عبادت خداست، این رو نمیشه تحریمش کرد، یا تحریم مؤثر واقع نمیشه یا به عکس خودش تبدیل میشه. شهید سلیمانی جمله خیلی قشنگی دارن، میگن فرصت هایی که در دل تهدیدات هست در خود فرصت ها نیست. در انقلاب ما نشون داد با همه حالا مشکلات و ناملایماتی و غیر و اینا که ما تونستیم تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم و از این فرصت ها استفاده کنیم. البته بیدار از این هم میشود، ولی این اتحاد که اعتقاد عمیق، اصلا این که امام اسلام شناس بود، قرآن رو میشناخت، وعده های الهی رو باور داشتن، این باعث شد مسیر هدایت انقلاب متفاوت باشه با انقلاب های دیگه.
همینطوره،
اگه این اعتقاد نبود ما به اینجا نمیرسیدیم. الان هم که دوده ایه که الان به جایی رسیدیم که جهان داره از جهان تک قطبی به جهان چند قطبی تبدیل میشه، محوریت جهان داره از قرد به شهر منتقل میشه و ما از این قدرت ها انشاءالله استفاده خواهیم.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنون از شما، ممنون از شما مثل همیشه از صحبت‌های خوبتون استفاده کردیم. ان شاءالله در فرصت‌های بعدی هم در خدمت شما باشیم. من با شما خداحافظی می‌کنم. اگر دوستان نکته‌ای دارن من در خدمتتون هستم.
بزرگواری جناب آقای حسینی، خیلی ممنون از حضورتون و همچنین جناب آقای دکتر قدیری عبیانه. ان شاءالله همطور که شما هم اشاره فرمودید، همیشه این دم مسیحایی حضرت امام که در بدنه ایران اسلامی دمیده شده و حافظ مردم هست، انشالله با همون اتحاد یکدلی و همراهی همه مردم ادامه پیدا بکنه و انشالله شاهد ظهور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تحت همین نظام مقدس انشالله باشی. ممنون از شما،
انشالله
بزرگوارید، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظی میکنم. خداحافظ. 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 خداحافظ.